شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
ایران یزدان بزرگ ایران آفرید، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما را ایرانی آفرید تا پیشرو و پرچمدار آزادگی و آزاداندیشی باشیم، اگر به خودمون بیاییم و خودمون رو به درستی بشناسیم.
درود بر شما. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث اختلافات داخلی و چالش‌های درونی ملت‌های ستم دیده از استبدادها، حاکمیت‌های دست نشانده و یا اشغالگران که در جلسه گذشته بهش پرداختید، و می‌خواستم لطف کنید یه مقدارم به طور خلاصه و فکرستوار به گفتگوی جلسه پیشین اشاره کنید تا بپردازیم به دنباله بحث.
قبل از این که همطور که فرمودید به ادامه بحث قدیم بپردازیم و در واقع بخش دوم و پایانی مروری بر اختلافات داخلی و ظلم و ستمهایی رو که خشونتهایی رو که نیروهای مبارز فلسطینی متاسفانه علیه همدیگه به بهانه مبارزه با جناهای سازشکار یا برعکس جناهای تروریست به این بهانه علیه هم انجام میدن بپردازیم. من اولا مختصراً یک مروری دارن در صحبت گذشته و بعد نامه های گروه ها و تأسیسات و تجهیزات و سازمان های فلسطینی رو یه بار صورت خلاصه من خدمتون عرض میکنم تا کسانی که مطالب ما رو میشنوند و شاید حالا یا به دلیل جوانی یا به دلیل عدم تمرکز روی مسائل فلسطین اینها رو اگر نمیشناسن بهش به اصطلاح اشرف پیدا کنن. در برنامه قبل که پخش شده برای شما اشاره کردیم که به دلیل اینکه به طور تاریخی یک ملت منسجم و یک حکومت مقتدر به نام فلسطین وجود نداشته، مردم فلسطین هم از یک مزیتی برخوردار بودند، یعنی یه جور سکولاریسم و همگرایی و همزیستی مسالمت آمیز، چون فلسطین در قلب امپراتوری فنیقی قرار داشته، مرزهای شمال این امپراتوری به لبنان و سوریه میرسیده تا تقریبا جنوب ترکیه و مرزهای جنوبی اون تا شمال آفریقا و مراکش ادامه داشته. فلسطین در کانون اصلی اون بوده، به هم به دلیل سبقه تاریخی ظهور مذهب مقدس حضرت موسی علیه السلام و بعد هم حضرت عیسی علیه السلام و در هر دو مورد بیت المقدس، بیت لحم یا اورشلیم، اینها کانونهای اصلی توجه دینی در این منطقه بودن و به جهت موقعیت سوق‌جویی و ژئواستراتژیکی فلسطین و لبنان و خصوصا فلسطین که الان این قسمتش در تصرف دولت اسرائیل هست، حکومت اسرائیل هست، اینها در کانونهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی بودن. متاسفانه به دلیل فقدان حاکمیت ملی به معنی متعارف و شناخته شدهش، گرایش برای تشکیل یک حکومت مستقل ملی و دفاع در برابر فرهنگ های مهاجم و قدرت های مهاجم بسیار بسیار در این منطقه ضعیف بوده. مساعدت شرایط جوی، آب و هوا و زمین مناسب برای کشاورزی یکی از مسائلی بوده که باعث می شده احساس استقلال و عدم نیاز به دیگران در اینجا زمینی رشد داشته باشه، چون بازرگانان و تجار و کشاورزان و صنعتگران از سایر مناطق جهان به اینجا می آمدن، محصولاتی رو به اینجا می بردن یا از این منطقه به جای دیگری می بردن. بنابراین معیشت عمومی در سرزمین فلسطین که ما اگر بخواییم خیلی دقیق بگیم، حد اقلی که ما به عنوان فلسطین به طور تاریخی داریم از شمال صحرای سینا هست تا شمال لبنان و در غربش که دریای مدیترانه است، در شرقش تا شامل حتی مناطقی مثل شهر حلب و دمشق و مناطق جنوبیش تا لبنان تا اردن رو هم در بر میگیره و به شمال دریای سرخ میرسه، جایی که دو شهر معروف بندر حیفا و بندر عقبه در اونجا قرار دارن. این منطقه به دلیل این مشخصاتی که داشته محرک‌های لازم رو برای اینکه یک همگرایی ملی به وجود بیاد رو نداشته در خودش. در نتیجه به جای همگرایی در برابر بیگانگان یک جور استقلال و همزیستی با یکدیگر در اینجا به طور تاریخی رشد کرده و ریشه دوانیده، چیزی که در نهایت باعث شد مهاجرت تدریجی و حساب شده یهودیان از سایر کشورهای جهان به این منطقه حتی قبل از جنگ دوم جهانی خیلی برای فلسطینی ها یعنی مردم ساکن سرزمین فلسطین حساسیت برانگیز نباشه و زمان و خودم به دلیل اینکه خب رسانه ها نقش فعلی رو نداشتن و دسترسی مردم هم به منابع اطلاعات و اخبار تا به این اندازه نبود، در نتیجه خیلی دیر مردم متوجه شدن. ضمن اینکه روابط ملوک و طوایفی و اینکه به طور تاریخی رؤسای هر قبیله و هر طایفه دست نشانده یا یک قدرت خارجی بودن یا با یک قدرت خارجی و یک قدرت منطقه‌ای دست در یک کاسه منفعت و منافع تجاری داشتن، به این دلیل در سرزمین فلسطین ما شاهد یک جور همزیستی و تساهل و تسامح متکی بر منابع بر منابع و منافع اقتصادی بوده، چیزی که تا به امروز به یک شکل پیچیده‌تر ادامه پیدا کرده و برای مردم مصیبت بار شده. نکته بعد این هستش که واقعیت این است که تمام اون چی که به عنوان کشور اسرائیل امروز وجود داره و بخشش که اونها بر اساس قرارداد اسلو نروژ معامله کردن و در اختیار فلسطینی ها قرار دادن یا شناختن به عنوان سرزمین های متعلق به فلسطینی ها که در ابتدا حدود 44% بود، ولی الان من گمان میکنم حدود یا کمی زیر 17% باشه به دلیل مشکلاتی که بعد از اون قرارداد پیش آمد و در نهایت اسرائیل و حامیان اسرائیل توانستن سازمان آزادی بخش فلسطین رو و که سخنگو و نماینده مردم فلسطین تلقی میشد رو جریمه و مجازات بکنن به جرم این که شما قادر نیستید در داخل خودتون به وحدت و انسجام بسیرید و جلوی نیروهای رادیکال و تندرو ضد صهیونیستی رو که اونا بهشون میگن تروریست ها که الان نماینده شناخته شده اونها حماس هست، چون شما نمیتونید جلوی اینا رو بگیرید اینا رو مجازات کردن و بهانه دادن برای اینکه اینها هم به بهانه مبارزه با تروریسم که تهدیدی تلقی میشود به این شکل علیه حاکمیت ملی مردم فلسطین بیان با خودشون و با برادران و خواهران فلسطینی مبارز خودشون که در جنبش حماس بودن یا هوادار جنبش حماس بودن برخوردهایی بکنن که ما در برنامه قبل گفتیم شکنجه به وحشیانه ترین شکلش وجود داره. طبیعتا اونها هم به بهانه ای که شما سازش کردین از آرمان تمامیت ارضی فلسطین و باز پس گرفتن همه فلسطین و بازگشت همه فلسطینی ها به سرزمین های آبا اجدادیشون گذشت کردین برای چند درصد از خاکی که همش مال ماست. این شناخته شده ترین و صریح ترین موازی است که اینها علیه همدیگه دارن. همطور که عرض کردم دولت فلسطین، خودگردان فلسطین که همه گفتم عمدتاً پایگاه اون در نوار در کرانه غربی رود اردن هست، دفاعش این هستش که ما نزدیک به 50 سال جنگیدیم هیچی به دست نیاوردیم. سران کشورهای عرب و کشورهای دیگه به طریق اونا از مسئله فلسطین به عنوان یک ابزار برای حل و فصل مسائل داخلی خودشون یا زد و بند با قدرت‌های بزرگ بیگانه استفاده میکنند، و حال اون که مسئله ما یک مسئله انسانی و ملی است و نمیتوانیم اجازه بدهیم بیشتر از این خون فلسطینی ها به صورت ژتون‌های قمار روی میز قمار قدرت‌های بزرگ قرار بگیره. اگه این موقع شوروی از ما حمایت میکرده به دلیل این بود که در برابر اسرائیل به عنوان ایالت بیرونی و مهمترین متحد ژئواستراتژیک خودش در جهان در قلب و منطقه خاورمیانه حمایت میکرد، شوروی هم یک دفعه به قول معروف طرفدار فلسطینی ها و مستضعفان و ستم دیدگان در اومدن به دلیل تا به این بهانه جلوی اسرائیل بتونن بیستن و حجم عظیمی از سلاح ها رو به کشورهای منطقه بفروشن. بعدم دیدیم با بروز آثار فروپاشی در اردوگاه اتحاد جماهیر شوروی فلسطینی ها احساس کردن که پشتشون خالی شده، به خصوص که کشورهای بزرگی مثل مصر و اردن از صف حالا لاقل علی ظاهر صف مبارزان آشتی ناپذیر و دشمنان اسرائیل خارج شده و به هم پیمانان اسرائیل تبدیل شدن و قراردادها و پیمانهای دفاع عضوان عدم تعرض مشترک و یا تضمین امنیت دولت و سرزمین به اصطلاح اسرائیل رو امضا کرد. در برنامه امروز قبل از اینی که من وارد ادامه بحث رو بشم، چون یه تعدادی از این گروه ها اسامی دارن که گیج کننده است و بعضا دوستان ما از من پرسیدن که آقا اینا رو اینا تعریف کنی که اینا کی بود که شد رادیو تلویزیون ایران اونقدر مغلوط خبر رسانی میکنن که گاهی در خبر روزانه یا اون چیزی در اخبار رادیو تلویزیون هست شما نمیفهمید اصلا فاعل و مفعول چیه و اتفاق چی بوده. برای یک واژه‌نامه خیلی کوتاه و سریع رو من خدمت عزیزان میگم و وارد ادامه بحث میشم. اون چی که به عنوان گردانهای استشهادی الاقصا شناخته میشه، اینها در واقع بازوی نظامی سازمان آزادی بخش فلسطین هستند. فتح از هر جا میشنوید که اینا عملیات آدمربایی، انفجار و یا ترور انجام میدن یا حمله به شهرک ها، اینا در واقع وابسته به چی هست؟ وابسته به خود فتح هست، سازمان آزادی بخش فلسطین، همونه که الان هسته مرکزی و بیشترین در واقع نیروهای متشکلی دولت خودگردان فلسطین از اینا تشکیل میشه. بیشترین جایی هم که نفوذ دارن در کرانه غربی رود اردنه، یعنی جایی که از یک طرف به مرزهای اردن محصور شده و در یکی هم تماما توسط اسرائیل. به خارج از این منطقه به طور مستقیم دسترسی ندارن، مگر اینکه یا از خاک اردن عبور کنن که اردن اجازه میده، یا از داخل خود خاک اسرائیل باید عبور بکنن و از مناطق مختلف. قبلا در پیمان اسلو قرار بود میان نوار غزه که در ساحل در واقع شرقی مدیترانه و برای فلسطین یا اسرائیل ساحل جنوب غربی اون ترقی میشه نوار غزه، اینا به هم ارتباط داشته باشه و یک بخشی از خاک اسرائیل به نحوی که اینا با هم متصل باشند یک حکومت خودگردانی را اجازه داشتن در این پروسه تشکیل بدن. در حال حاضر به دلیل اجرای برنامه یا طرح نقشه راه در واقع، اینها تیکه تیکه شدن به این دو قسمت، روستاها و مناطق را آمدن جدا کرد، به نحوی که اگر فلسطینی از غزه بخواد بره به رود کرانه، رود غربیه، رود اردن یا برعکس، یا در یک نقطه دیگری که در منطقه شمالی تر قرار داره، به شد مثل خود شهر بیت المقدس که هنوز عده‌ای از اعراب فلسطینی مسلمان در اینجا زندگی میکنن، واقعا با دردسرهای بسیار زیادی مواجه هستن و گاهی در طول مثلا 4-5 کیلومتر 7-8 بار باید بیستن و از کنار پست های ایست و بازرسی دولت اسرائیل بگذرن، ضمن اینکه بعضی و اوقات خود دولت خودگردان هم پست های ایست و بازرسی قرار داده. یکی از دیگری از تشکیلاتی که تشکلهایی که در فلسطین مطرح هستش، نیروی اجرایی هستش، نیروی عملیاتی که در واقع سکیوریتی فورس غزه هست یا نیروی امنیتی غزه است. این در واقع توسط دولت حماس، یعنی بعد از اینکه اسماعیل هنیه به عنوان نخست وزیر کل فلسطین دولت خودگردان انتخاب شد، اونا که از اولین کارا که کردن در سال 2006، دو سال پیش، یک تشکیلات امنیتی به وجود آوردن، حالا میگیم چرا، تحت عنوان نیروی امنیتی غزه، برای توش گذاشتن اگزیکیوتی فورس، نیروی عملیاتی یا اجرایی، که در واقع در برابر سایر سازمان‌های امنیتی و جاسوسی و ضد جاسوسی وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین، اینا یک اهرم و یک تشکیلات قانونی در اختیار خودشون داشته باشن. اون چی که به عنوان فتح شناخته میشه، مهمترین سازمان سیاسی فلسطینی هستش که دارای یک ارتش آزادی بخشه، یعنی سازمان آزادی بخش فلسطین فتح یک اون ارتش آزادی بخش فلسطین رو به عنوان بازوی نظامیش در اختیار داره. سازمان بعدی اسمش هست جنرال اینتلیجنس سرویس، جی آی اس، که در برنامه قبل توضیح دادیم که این در واقع یک سازمان، یک آژانس اطلاعاتی داخلیه که فعلا فقط در نوار در ساحل غربی رود اردن فعاله، دستش برای کار در نوار غزه که در کنترل حماس هست و همون نیروی اجرایی وضعیت امنیتی اون رو کنترل میکنه، از اونجا کوتاه شده. اینا به خود محمود عباس گزارش میدن. اون چی که به عنوان حماس شناخته میشه، در واقع معادل نام جنبش مقاومت اسلامی، یه چیزی شبیه به حزب الله، با این تفاوت که حزب الله شیعه مذهب هستن، یه گروه بسیار کوچکن در مقایسه با مردم لبنان و در مقایسه با شیعیان طرفدار عمل هم تقریبا سر به سرن، یعنی اونچنان جایگاه خیلی بزرگی از لحاظ کثرت جمعیت و هوادارانشون قرار ندارند و بسیار آسیب پذیرند و محدودی در جنوب لبنان هست مقاومت به اصطلاح منطقه نفوذ اونها، در حالی که حماس یک سازمان مبارز فلسطینی است با گرایشات بسیار رادیکال و تند علیه صهیونیست‌ها، به این شون سازش و همکاری با دولت اسرائیل اعتقاد نداره، سنی مذهب هستند و به دلیل این مواضع تندی که داشتن جز جمهوری اسلامی ایران هیچ کشور دیگری به طور وسیع از اینها حمایت نمی کرد. از یک سال پیش عربستان سعودی با طرح یک برنامه سازش و صلح با اسرائیل هم سعی کرده از فضای خشونت بر علیه دولت اسرائیل کم بکنه و به امریکا در واقع خدمت و سرویسی داده باشه به عنوان یک ستون پنجم در جهان عرب و اسلام، و هم این که با حمایت مالی و سیاسی از حماس اولا مانع از بالا گرفتن اختلافات بین حماس و فتح بشه یا صاف بشه، و هم این که عقده و اتکای اونها رو به دولت ایران که یک رژیم شیعی هست و غیر عرب است و به طور تاریخی و سنتی توسط اعراب عموما و خصوصا توسط سعودی های سلفی مذهب سنی دشمن تلقی میشن، فاصله ایجاد بکنن بین حماس و دولت ایران. کما اینکه رابطه حماس با حزب الله لبنان کاملا یک رابطه سیاسیه و فقط ایران هستش که به عنوان پل ارتباطی و حمایت از این دو در واقع باعث میشه که اینها با هم هماهنگ باشن، ولی باز به دلیل مشکلات ارتباطی جغرافیایی و محدودیت‌هایی که برای ارتباطات و دسترسی‌هاشون دارن، اینها قادر نیستن با هم همکاری نزدیکی داشته باشن.